چطور؟ خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو از بامداد پنجشنبه آغاز شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه درباره ایران تشکیل جلسه می‌دهد. رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا هفته آتی دیدار خواهند کرد. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه ای آغاز مجدد فعالیت‌های غنی‌سازی در تأسیسات فوردو از بامداد پنجشنبه را اعلام کرد. سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در پی انتقال 2 تن UF6 از مرکز نتنز به فوردو، عملیات گازدهی سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت ایران گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام را با تزریق گاز به سانتریفیوژها برمی‌دارد. ایران از اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام هر 60 روز بخشی از تعهدات برجامی‌اش را کاهش خواهد داد، اقدامی که از سوی طرف‌های اروپایی برجام نقض برجام محسوب می‌شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه برای بررسی گزارش کورنل فروتسا، دبیرکل موقت آژانس، در مورد مسائل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه در حالی تشکیل می‌شود که ایران گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کرده است. با این حال، وال استریت جورنال گزارش داده که موضوع جلسه شورای حکام بررسی رادیواکتیو کشف شده در مکانی نزدیک به تهران است. سال گذشته نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را متهم کرد که در یک قالی‌شویی در تورغوزآباد مواد و تجهیزات رادیواکتیو انبار کرده است. مقام‌های ایرانی اظهارات بنیامین نتانیاهو را رد کردند، اما بازرسان آژانس نشانه‌هایی از رادیواکتیو در این مکان یافتند. کرنل فروتسا ماه گذشته گفت ایران همکاریش را در مورد توضیح منشأ رادیواکتیو در تورغوزآباد بهبود داده است. مقام‌های روسیه و اسرائیل روز چهارشنبه درباره مسائل امنیتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در سفر به اسرائیل با اعلون یوشپیز مدیر اجرایی وزارت خارجه این کشور دیدار کرد. آقای ریابکوف گفت اختلاف نظرهایی بین روسیه و اسرائیل درباره ایران وجود دارد. در پی اعلام گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. روسیه در کنار ابراز نگرانی از این اقدام ایران بر بهره‌مندی جمهوری اسلامی از منافع اقتصادی برجام تاکید کرده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که تمامی طرف‌ها باید به برجام متعهد باشند و آمریکا نیز باید تحریم نفت ایران را پایان دهد. آمریکا بر ادامه تحریم‌ها و فشار حداکثری برای تغییر رفتار ایران تأکید کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته آتی با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. این ملاقات در حالی انجام می شود که روابط آنکارا و واشنگتن تحت تأثیر عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و واکنش اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در این باره قرار گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه گذشته به لایحه‌ای رأی داد که از کاخ سفید می‌خواهد ترکیه را به دلیل حمله به شمال سوریه تحریم کند. همزمان قانونگذاران آمریکایی با تصویب قطعنامه کشتار ارامنه در دهه نخست قرن بیستم در امپراتوری عثمانی را نسل کشی دانستند. ترکیه قبول دارد که تعداد زیادی از ارامنه در آن سالها کشته شدند، اما میگوید این اتفاق در جریان جنگی دو طرفه اتفاق افتاده و نسل کشی صورت نگرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم و این هفته هم مثل هفته‌های پیش نگاه می‌کنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. آمریکا ستیزی 40 ساله شد کتاب‌های درسی تغییر کرد. نگاه کاربران به تغییر محتوای کتاب‌های درسی. نظر کاربران درباره پاسخ علی مطهری به یک دانشجوی منتقد. تبلیغ برای مهارت زندگی با چند همسر و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی. چهل سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست گروهی از دانشجویان انقلابی و هوادار بنیانگذار جمهوری اسلامی گذشت. 40 سال که آمریکا ستیزی هزینه های زیادی رو به ایران تحمیل کرد.
دولت جمهوری اسلامی از اول دنبال یک دشمن فرضی بوده که بتونه اون جبه حاکم رو در بین مردم جا بندازه که بله ما یک دشمنی داریم همیشه و مواظب باشید این دشمن آماده است.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به درس آوردن و امریکا هم سلطی نمیتونه.
40 سال مناظر با نظام بین المللی، اقرار به غلط بودن شعار نقربی نشرقی با پیوستن به شرق، خصومت در منطقه و همسایگان از طریق حمایت از جنگ های نیابتی بیاسل، ناامنی اجتماعی اقتصادی، فرار مهسا به سرمایه ها.
چرا اصلا هنوز شعار توخالی مثل مرگ بر آمریکا یا مرگ بر فلان چرا هنوز هم به خورد مردم میدن؟ ولی که خودشون خوب میدونن که الان اینا تقریبا بی ارزشه. البته نمیدونم به چی اندازه میتونن خودشون رو گول بزنن یا مردم گول بزنن که فکر کنن که اینا هنوز اعتبار داره.
اما این هفته و مصادف با 13 آبان با رأی نمایندگان مجلس، دولت موظف شد که در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها سرفصلی رو با عنوان جنایات آمریکا بگنجونه. گزارش‌ها درباره اضافه شدن مطالبی علیه آمریکا در کتاب‌های درسی در حالی منتشر شد که روزهای گذشته بحث‌های زیادی درباره روند تغییر محتوای کتاب‌های درسی در ایران انجام شده بود. مثلا حسین قاسم‌پور مقدم، مدیر گروه تألیف کتاب‌های درسی ادبیات، گفته بود که جای نیاز داشتیم که در کتاب‌ها نام شهید محسن حججی رو مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت. آرزو ایرانی در فیسبوکش نوشت استبداد جوانهای نخبه و مغزهای متفکر رو از وطنشون فراری میده و این کافی نیست. تاریخ و ادبیات رو هم از نخبگان و بزرگان فرهنگی خالی میکنه. آزاده هم در توییتر نوشت مردم رو تو نادونی نگه داشتن خوبه، به نفع خیلی هاست. یک حساب کاربری با نام عمه سادات هم توییت کرد به نظرتون اگر اسناد به گفته این کاربر جاسوسی سفارت آمریکا از اول توی کتاب‌های درسی وجود داشت، مردم برای امضای برجام انقدر ذوق زده می‌شدن. یک حساب کاربری دیگه به نام AS هم با نگاهی متفاوت توییت کرد بعدها از چه کسانی توقع میهن دوستی دارید؟ کسانی که اشعار حافظ و سعدی و فردوسی از کتابهای درسیشون حذف شده یا اسطوره ها و شاه های وطن پرستشون رو حذف کردن، در این 40 سال کدوم وطن پرستی سر کار اومده که مردم از او الگو برداری کنن؟ در این 40 سال کدوم حرکت یا قدم برای ایران برداشته شده؟ سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، بحران بیتفاوتی و بی‌هویتی عمومی رو در 2 دهه گذشته به خصوص به نوعی زائیده سیاست‌های غلط ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مثل تغییر محتوای کتاب‌های درسی یا ادبیات می‌دونه.
کتاب‌های درسی در همین شرایط فعلی هم در مقایسه با کتاب‌های درسی پیش از 1357 و کتاب‌های درسی بقیه کشورهای دنیا در واقع از حجم بسیار بالایی از مطالب سیاسی ایدئولوژیک و مذهبی برخوردارن و این در همه تحقیقاتی که بر روی کتاب‌های درسی در ایران انجام شده به این مسئله و به این در واقع معضل آموزشی اشاره شده. این تحقیقات اشاره میکنن که حجم زیاد مطالب دینی در کتابهای درسی هم تأثیر منفی رو روندهای یادگیری بچه ها داره و هم در بعد جامعه شناسی یه تأثیر مستقیم بر روی روندهای هویتیابی بچه ها داره. تحقیقات دهه 80 و 90 نشون میدن که بخشی از بحران هویتی که جوانای ایران زندگی میکنن برمیگرده به این بلا تکلیفی هویتی در مدارس و اینکه این تکیه خیلی زیاد و مطالب دینی، مطالب ایدئولوژیک و سیاسی عملا تأثیر منفی میذاره بر روی تعریف دانش آموزا از خودشون به عنوان یک ایرانی و تعریفی که دانش آموزا هر منطقه از خودشون دارن. به خاطر اینکه این هویت دینی هویت مخشوش و مبهمیه برای دانش آموزا و این تاکید بیش از حد کتاب‌های درسی بر روی مسائل به این روندهای هویت‌یابی لطمه خیلی خیلی جدی زده و بحران هویتی که در ایران از 20 سال پیش در تحقیقات از اون صحبت میشه به طور عمده برمیگرده به همین گفتمان بسیار دینی و ایدئولوژی کتاب‌های درسی که ارتباط کمی با نیازها، مطالبات جامعه و واقعیت‌های امروز جامعه ایران داره.
روز دوشنبه 13 آبان ویدئویی در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی از سخنرانی علی مطهری نماینده تهران در دانشگاه ملی سابق یا همون شهید بهشتی فعلی منتشر شد. علی مطهری در این سخنرانی در جواب به دانشجویی که در انتقاد از او گفت قرص فراموشی همراهتون باشه از تریبون رسمی پاسخی داد که عموم کاربرها اون رو توهین به دانشجوی منتقد دونستن.
نه قرص همه رو با اصلا قرص در شما رو برم قرص زده بارداری پس در شما هم زده قرص زده بارداری پس در شما هم زده قرص زده بارداری پس در شما هم زده
خیلی ممنونم که اجازه بفرمایید. اجازه
بفرمایید. ایشون گفت که شما گفتی زمان رو با ما بوده گفتی که الان مذاکره و مناظره سلام نیست، گفتی سلام نیست چون موزه ما ضعیف میشه.
با وجود بالا گرفتن انتقاد از علی مطهری به دلیل پاسخی که به یک دانشجوی معترض داد، او از اظهارات خودش دفاع کرد و به خبرگزاری مهر هم گفت که دانشجوی معترض یا حالا منتقد گستاخ بوده و این پاسخ رو در خور و برای ادب کردن این دانشجو لازم دونسته. حسین امیری در اینستاگرامش نوشت دانشجو دختر بوده یا پسر بوده اصلا مهم نیست، مهم اینه که همچین فردی نفر دوم انتخابات مجلس از فهرست امید بود. علی مطهری هیچ اشتباهی نکرده چون این ادبیات خودشه، اشتباه بزرگ رو کسانی کردن که همچین افرادی با این نوع ادبیات رو انتخاب میکنن. طه حسینی هم در فیسبوکش نوشت ضد زن بودن مرتجعان وجه مشترک همه اونهاست، برای اینها زن وسیله‌ای برای تولید مثل و برطرف کردن آرزوهای جنسیتیه. زنان ایران به خوبی اینها رو شناختن، به همین دلیل هم هست که زنان امروز پیشتاز اعتراض‌ها هستند. کاربری به نام هدا هم در اینستاگرام نوشت الان میفهمم چقدر مهمه که تحقیق کنیم به کی رأی بدیم. شرم‌آور این ادبیات، چرا باید به کسانی رأی بدیم که بهمون فحاشی کنن یا تهدیدمون کنن. رونانت هم توییت کرد به دل نگیرید، علی مطهری از همون صندوق بیرون اومده که شما داخلش رأی انداختید. چند همسری یا چند زنی با توجه به اینکه در ایران امکان فقط برای مردها وجود داره دوباره پر سر و صدا شده و جدایی از پخش یک برنامه تلویزیونی چند قسمتی درباره چند همسری این هفته تبلیغ یک مؤسسه برای برگزاری دوره‌های آموزشی با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در این کارگاه به ظاهر استادانی هستند که برای مردانی که شرایطش رو دارن برای ازدواج دوم مشورت میدن و با اونها صحبت میکنن. پیشتر هم در تلویزیون جمهوری اسلامی درباره این موضوع برنامه هایی ساخته شده بود.
ما 3,400,000 خانومی داریم الان که از سن ازدواجشون گذشته و یا مطلقن، مطلقه با بچه یا بی بچه، یا اساسا ازدواج نکردن.
3,400,000 تا
هزار تا مدل داریم.
بالای چه سنی؟
بالای 30 سالن تقریبا، اینجوری که تقریبا 800 هزار تا ما آقای داریم که اینجوری هن. خب شما آینده 20-30 سال این مملکت رو نگاه کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. غیر مجموعه بازنشستگان و همه اینا، اگه همین این فقط همین این ادامه پیدا کنه، یعنی برای این آمار به تدریج افزوده نشود.
شما حرفاتون بوی ترویج نمیده الان.
نه نه، یه نکته ای که میخوام بگم عرض میکنم، به مرور بحث تکمیل میشه.
در سالهای اخیر افزایش جمعیت ایران یکی از دغدغه‌های مهم رهبر جمهوری اسلامی بوده. با این اوصاف ترویج چند همسری میتونه بخشی از فعالیت‌های سیستماتیک بخشی از نظام برای آسون شدن ازدواج و در نتیجه کمک به افزایش جمعیت هم تلقی بشه. حسین رئیسی حقوقدان در فیسبوک خودش در این باره نوشت: در بسیاری از کشورهای متمدن چند همسری زنان و مردان جرم‌انگاری میشه و مجازات داره. رواج چند همسری رجعت به گذشته است و هیچ مصلحت عمومی و خانوادگی غالب که اون رو بتونه به صورت قاعده در رو بیاره وجود نداره. هر اون چه که اسلام حلال ساخته لزوماً قابل توجیه و اجرا نیست. جانی سیلورهند هم، یک حساب کاربری به نام جانی سیلورهند هم، توییت کرد: نمیدونم چرا از چند همسری خوشتون نیومده و استقبال نمی‌کنید، ولی عاشق مهریه گرفتنید. هر دوتاش سنت اسلامیه دیگه، سلف سرویس نیست که هرچی خوشتون اومد بردارین، هرچی خوشتون نیومد بندازین کنار. مشتبه امیدوار با انتشار تصویر و متنی در اینستاگرام خودش که منتسب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، نوشت: چند همسری موضوع جامعه ما نیست، اما تکلیفش مشخصه و جز اضطرار ضروری باعثش نمیشه و در غیر این صورت به پریشانی میرسه. کیان پردیس هم توییت کرد: چند همسری برای جمهوری اسلامی مهمه، چون سیاست جمهوری اسلامی افزایش جمعیته. اونهایی که سبک زندگی غربی و غیر مذهبی یا متمدن دارن که بعیده این خواسته رو جدی بگیرن، هم اگر بچه دار بشن تربیت اون بچه مورد پسند جمهوری اسلامی نیست، اما خانواده چند همسری دقیقاً یعنی تولید بچه با تربیت اسلامی. حسین قاضیان پژوهشگر اجتماعی برای ما میگه این رویکرد الزاماً تابع شرایط ایدئولوژیک یا اعتقادی نیست، بلکه حتی میتونه به عنوان کالایی برای فروش در جامعه امروز ایران تلقی بشه.
شما ببینید، با یک نظامی روبرو هستید که نظام شناخته شده است. این نظام تحت عنوان نظام کلاینتالیستی ازش یاد میشه. در این نظام چی کار میشه؟ در این نظام افراد وفاداری میفروشند و حمایت به دست میارند. این نوع از حرکات رو باید محصول این سیستم یا نظام دونست، نه لزوماً یه چیز پنهانی، یه برنامه توطئه‌ای. اون نظام دائما چنین وضعیتی رو تولید میکنه که افراد وفاداری بفروشن و حمایت بگیرن. در این مورد خاص شما ببینید افرادی که میرن به سراغ این کار میدونن که منویات نظام سیاسی یا اون نظام ایدئولوژی که پشت نظام سیاسی چیه و میان و خودشون رو نشون میدن جزو وفاداران این سیستم. مثلا اگه چند همسری مورد تایید هست، اینا سعی میکنن با نشون دادن و فعالیت در این زمینه اون حمایت رو کسب کنن. این حمایت در وهله اول یک نوع حمایت معنوی است، یعنی اونا یه سرمایه معنوی یا نمادین میسازن از این کار خودشون که دارن از چیزی حمایت میکنن که نظام سیاسی میخواد، ولی نظام سیاسی بعدن حمایت خودش رو میذاره پشت این ماجرا. میبینید کسی که مثلا میره فرض کنید سفارت عربستان یا انگلستان رو اشغال میکنه، پست میگیره در شهرداری. کسی که نمیدونم تابع نظام سیاسی است، ازش دفاع میکنه، امکانی پیدا میکنه که 100 تا مدرسه غیر انتفاعی در کشور بزنه. بنابراین این سرمایه های معنوی یا نمادین ابتدایی از طریق فروش اون وفاداری به مرور تبدیل میشه به سرمایه اقتصادی. گذشته از اینکه خود این کارگاه ها سرمایه اقتصادی مستقیما میاره، یعنی افراد میان ثبت نام میکنن، با این سر و صدایی که درست میشه تبلیغات بیشتری میشه و در نهایت این سرمایه معنوی که تبدیل به سرمایه اقتصادی شده باش سود اقتصادی هم میاره. بنابراین خیلی روشن میشه توضیح داد که این ماجرا چطور هست، ضمنی که بعضی ممکنه واقعا و صرفا از جهت عقیدتی هم دنبال چنین کاری باشه.
اوضاع عراق ناآرامه و مردم عراق به فقر و تبعیض حاکم و همینطور دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورشون معترضن، موضوعی که باعث شده خشم خودشون رو حتی با آتش زدن و تخریب بنرهای تبلیغاتی حکومت ایران نشون بدن و این روزها تصاویرش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. این هفته هم با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به هشتگ‌های انتخابی این برنامه که در روزنامه‌های ایران هم به اونها پرداخته شده. مهتاب، این موضوع چند همسری یا حالا عبارت درست‌ترشون طوری که خیلی از کاربرها میگفتن چند زنی، چون در ایران این امکان فقط برای مردها وجود داره و برای خانم‌ها این امکان وجود نداره، چند روز اخیر خیلی سر و صدا کرده. یک در تلویزیون دو سه تا برنامه راجع به این موضوع صحبت شد، بعد اخیراً هم یک همایشی گذاشتن، یک کارگاهی گذاشتن، کارگاه در واقع
کارگاه آموزشی
و مهارتی برای ازدواج دوباره آقایون. روزنامه ها چه نگاهی کردن؟
از روزنامه مردم سالاری شروع میکنم بنیامین، که در این باره نوشته، یه سری اطلاعات داده درباره برگزاری همین کارگاه ها. گفته که اولا که این مؤسسه حیات طیبه حسنا در سال 90 راه اندازی شده، صفحه وبسایت داره، صفحه اینستاگرام داره و اولین کارگاهش به گفته این روزنامه در اصفهان بوده که به صورت رایگان هم برگزار میشه. این دومیش هست که در تهران برگزار میشه. و بعد در ادامه مردم سالاری از برگزاری این کارگاه ها انتقاد کرده و گفته که با کلاه شرعی این کارگاه ها به بنیان خانواده آسیب میزنن.
درست.
فکر میکنم یکی از انتقادهایی
برای این نگاهیه که وجود داره حتی بین در واقع روزنامه های داخل ایران، رسانه های داخل ایران. خب مخالفینی هم وجود دارن در همون فضا، خیلی هاشون مطرح میکنن که همونطوری که حالا مردم سالاری گفتیم به بنیان خانواده آسیب میزنه. موافقین اما میگن که به خاطر اینکه تعداد در واقع زنهای مجرد زیاد شده در جامعه، این راه میتونه کمک کنه که در واقع ازدواج صورت بگیره، منتها خب تبعات اجتماعیش هم چیزیه که کاربرها بهش
درسته
پرداخته.
اما روزنامه خراسان نزدیک به اصولگرایان در مطلبی با تیتر جنجال‌های یک پوستر تبلیغاتی برای چند همسری، اول اینکه گفته برخی گفتن
اشاره داره به همون همایش،
دقیقاً پوستر اون کارگاه، گفته که بعضیا گفتن این پوستر کپی شده از پوستر دیگه‌ای با موضوع دیگری بوده، به طور ناشیانه کپی شده به گفته روزنامه خراسان. و بعد گفته که طراحی این پوستر خواسته مفاهیم ارزشی رو زیر سوال ببره، به دلیل اینکه مردی که در این پوستر هست ظاهری مذهبی داره، چفیه دور گردنشه و زنها همه چادر برسردن، به نوعی انتقاد کرده از این پوستر. و بعد از سوی دیگه به مشکلات اقتصادی اشاره کرده، گفته جوانان در شرایطی که نمیتونن ازدواج کنن برخی دارن تبلیغ چند همسری رو میکنن.
درسته. خب از این ماجرای جنجال‌های چند زنی یا چند همسری که بگذریم، کتاب‌های درسی هم خبرساز شد. ظاهرا برخی مفاهیم تغییر کرده، به خصوص کتاب ادبیات و مثلا حالا اینجوری که در رسانه‌های ایران عنوان شده، اشعار برخی شعرا حذف شده و به جاش مثلا درس‌های جدیدی از جمله مثلا درس‌های درباره مدافعین، حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی مدافعین حرم می‌خونه، یا محسن حجاجی که در سوریه گفته میشه کشته شده، جایگزین این اشعار شعرای بزرگ ایران شده و گفتن این لازم هست که این اتفاق بیفته. روزنامه ها نگاه کردن؟
خب من ندیدم روزنامه های اصولگرا یا نزدیک به جناح طرفداران رهبر جمهوری اسلامی عکس العملی نشون بدن به این موضوع، اما روزنامه های دولتی و اصلاح طلب پرداختن به این موضوع. از جمله روزنامه شهروند با تیتر به کجا چنین شتابان، در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشته ادبیات ایران رو بی‌اعتبار نکنین. در ادامه عباس عبدی گفته حذف اشعار و نوشته های افرادی مثل سایه، اخوان سالس، شفیعی کدکنی، نیما و غلام حسین ساعدی کار درستی نبوده، تغییراتی نادرسته و عباس عبدی در ادامه گفته که بهتره که آموزش و پرورش بررسی کنه و ببینه که افرادی که دیپلم میگیرن و از همین مدارس فارغ التحصیل میشن چقدر فروغ فرخزاد و صادق هدایت رو میشناسن، در صورتی که اصلا اشعار یا مطالبی از این دو چهره ادبی ایران در کتابهای درسی نیست، بنابراین این تغییرات رو بیفایده دونسته. روزنامه آرمان ملی هم مطلبی داره به قلم عبدالجبار کاکایی شاعر که گفته این تغییرات سالهاست که داره اعمال میشه، اما امروزه با وجود شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمندی که جوان‌ها دارن دسترسی به متون ادبی و اشعار بسیار ساده شده و نمیشه که این چهره‌ها رو حذف کرد. روزنامه ابتکار هم با تیتر ردپای سیاست در کتاب‌های درسی به این موضوع پرداخته و گفته متأسفانه سرنخ فرهنگ و تعلیم و تربیت به دست سیاستمداران افتاده و این روند تغییر در کتب درسی روندی هست که ما در صدا و سیما هم شاهدش هستیم و در دانشگاه‌ها و برنامه‌های دانشگاهی هم می‌بینیم.
بله، البته این موضوع جدیدی نیست، خب از در واقع فردای انقلاب این اتفاق در ایران افتاده که مفاهیم تغییر کرده،
حتی
در
بحث علوم انسانی مطرح شده بود که اسلامی بشه در دانشگاه ها.
این سیاستی است که حاکمیت سالهاست دنبال میکنه. خب ممنونم از اینکه این هفته همراه ما بودید. باز هم نوبت میرسه به تصاویر ارسالی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا. تصاویری رو میبینیم از یک دبیر بازنشسته که چندین هزار یورو یک زوج لهستانی که در تاکسیش ظاهرن مونده بوده رو بهشون برمیگردونه و این زوج خوشحال میشن.
خب دوستان عزیز، ما سفارت لهستانیم. این آجاقا راننده تاکسیه که 70,000 یورو گویا تو ماشینش مونده و خدا رو شکر اومده بده به دوستان لهستانی. آقای خانم خیلی کمک کرده، خوشحالن، حالا میخوام پولو تحویل بدم. آقا بفرم، دمت گرم. همه جا ایرانی ها پرچمشون بالاست، خدا رو شکر پول کامل تحویلشون بشمارید. خدا رو شکر سفارت لهستانیم، سر کنسولگری همه هستن. یه اتفاقی که یهو ما رسیدیم و خیلی خوشحاله.
تصاویر یک مدرسه محروم در ایران رو می‌بینید که دانش آموزان یک منطقه در شرایط بسیار نامطلوبی درس می‌خونن.
دوستان وقتتون بخیر، اینجا ایرانه، لرستان، روستای چلکه، از توابع بخش شست پاکبود علی گودرز.
ناصر کشاورز.
خب
بچه ها هم
آینه شما بخون. پدر بزرگ دیشب پدر بزرگ هم آمد خانه ما، باز او مرا بغل کرد، بوسی صورت هم آمد هم وجود ایتا شسا و خسته بود و پرست انگار در می کردم با خسته باز از من خوشی درچه حالی کردم. تشکر از او.
ویدیویی هم میبینید از دختری به نام سحر توسی که به همراه دوستانش از خزر تا خلیج فارس رو رکاب میزنه تا در کمپینی به نام دختران فردا برای دختران منطقه‌ای محروم در استان کرمان مدرسه بسازه. این ویدیو در تهران و در مسیر او ضبط شده.
ما حرافیم،
بخش ما خیلی وقت بود همدیگر نهیداریم.
سر برس
بابا، الان میخوره زمین ها،
زیاد نرس،
همینجور خوبه، همینجور خوبه،
از همین بر بریم بابا، مردمو داری از را بدر میکنیم.
قشنگ شیطون خیلی
خودم نگرد. ما بریم جلو، کی بره جلو؟ نیما
بهرام، برای ما بریم بهرام اقیهش رو بگیره.
نیما
برو این ماشین بره.
شما هم میتونید ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فردگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از همراهی شما با این فردگرام. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
خوش آمدید به این بخش خبری. من کامبیزر دفوری هستم. غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو از بامداد پنجشنبه آغاز شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه درباره ایران تشکیل جلسه می‌دهد. رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا هفته آتی دیدار خواهند کرد. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای آغاز مجدد فعالیت‌های غنی‌سازی در تأسیسات فوردو از بامداد پنجشنبه را اعلام کرد. سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در پی انتقال 2 تن UF6 از مرکز نتنز به فوردو، عملیات گازدهی سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت ایران گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام را با تزریق گاز به سانتریفیوژها برمی‌دارد. ایران از اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام هر 60 روز بخشی از تعهدات برجامی‌اش را کاهش خواهد داد، اقدامی که از سوی طرف‌های اروپایی برجام نقض برجام محسوب می‌شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه برای بررسی گزارش کرنل فروتسا دبیرکل موقت آژانس در مورد مسائل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه در حالی تشکیل می‌شود که ایران گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کرده است. با این حال، والستریت ژورنال گزارش داده که موضوع جلسه شورای حکام بررسی رادیواکتیو کشف شده در مکانی نزدیک به تهران است. سال گذشته نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را متهم کرد که در یک قالی‌شویی در تورغوزآباد مواد و تجهیزات رادیواکتیو انبار کرده است. مقام‌های ایرانی اظهارات بنیامین نتانیاهو را رد کردند، اما بازرسان آژانس نشانه هایی از رادیواکتیو در این مکان یافتند. کرنل فروتسا ماه گذشته گفت ایران همکاریش را در مورد توضیح منشأ رادیواکتیو در تورغوزآباد بهبود داده است. مقام‌های روسیه و اسرائیل روز چهارشنبه درباره مسائل امنیتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در سفر به اسرائیل با آلون یوشپیز مدیر اجرایی وزارت خارجه این کشور دیدار کرد. آقای ریابکوف گفت اختلاف نظرهای بین روسیه و اسرائیل درباره ایران وجود دارد. در پی اعلام گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. روسیه در کنار ابراز نگرانی از این اقدام ایران بر بهره‌مندی جمهوری اسلامی از منافع اقتصادی برجام تاکید کرده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که تمامی طرف‌ها باید به برجام متعهد باشند و آمریکا نیز باید تحریم نفت ایران را پایان دهد. آمریکا بر ادامه تحریم‌ها و فشار حداکثری برای تغییر رفتار ایران تاکید کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته آتی با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. این ملاقات در حالی انجام می‌شود که روابط تهران و آنکارا آنکارا و واشنگتن تحت تأثیر عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و واکنش اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در این باره قرار گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه گذشته به لایحه‌ای رأی داد که از کاخ سفید می‌خواهد ترکیه را به دلیل حمله به شمال سوریه تحریم کند. همزمان قانونگذاران آمریکایی با تصویب قطعنامه کشتار ارامنه در دهه نخست قرن بیستم در امپراتوری عثمانی را نسل کشی دانستند. ترکیه قبول دارد که تعداد زیادی از ارامنه در آن سالها کشته شدند، اما میگوید این اتفاق در جریان جنگی دو طرفه اتفاق افتاده و نسل کشی صورت نگرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده فرداگرام خواهید بود.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم و این هفته هم مثل هفته‌های پیش نگاه می‌کنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. آمریکا ستیزی 40 ساله شد، کتاب‌های درسی تغییر کرد. نگاه کاربران به تغییر محتوای کتاب‌های درسی.
نظر کاربران درباره پاسخ علی مطهری به یک دانشجوی منتقد. تبلیغ برای مهارت زندگی با چند همسر و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی. چهل سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست گروهی از دانشجویان انقلابی و هوادار بنیانگذار جمهوری اسلامی گذشت. چهل سال که آمریکا ستیزی هزینه های زیادی رو به ایران تحمیل کرد.
دولت جمهوری اسلامی از اول دنبال یک دشمن فردی بوده که بتونه اون جبه حاکم رو در بین مردم جا بندازه که بله ما یک دشمنی داریم همیشه و مواظب باشید این دشمن آماده است.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به درست آوردن و امریکا هم که غلطی نمیتونه.
40 سال مناظره با نظام بین المللی، اقرار به غلط بودن شعار نقربی نشرقی با پیوستن به شرق، خصومت در منطقه و همسایگان از طریق حمایت از جنگ‌های نیابتی بیاسل، ناامنی اجتماعی اقتصادی، فرار مغزا به سرمایه ها.
چرا اصلا هنوز شعار توخالی مثل مرگ بر آمریکا یا مرگ بر فلان چرا هنوز هم به خورد مردم میدن؟ و اینکه خودشون خوب میدونن که الان اینا تقریبا بی ارزشه. البته نمیدونم به چی اندازه میتونن خودشونو گول بزنن یا مردم گول بزنن که فکر کنن که اینا هنوز اعتبار داره.
اما این هفته و مصادف با 13 آبان با رأی نمایندگان مجلس، دولت موظف شد که در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها سرفصلی رو با عنوان جنایات آمریکا بگنجونه. گزارش‌ها درباره اضافه شدن مطالبی علیه آمریکا در کتاب‌های درسی در حالی منتشر شد که روزهای گذشته بحث‌های زیادی درباره روند تغییر محتوای کتاب‌های درسی در ایران انجام شده بود. مثلا حسین قاسم‌پور مقدم، مدیر گروه تألیف کتاب‌های درسی ادبیات، گفته بود که جای نیاز داشتیم که در کتاب‌ها نام شهید محسن حججی رو مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت. آرزو ایرانی در فیسبوکش نوشت: استبداد جوانهای نخبه و مغزهای متفکر رو از وطنشون فراری میده و این کافی نیست. تاریخ و ادبیات رو هم از نخبگان و بزرگان فرهنگی خالی میکنه. آزاده هم در توییتر نوشت: مردم رو تو نادونی نگه داشتن خوبه، به نفع خیلی هاست. یک حساب کاربری با نام عمه سادات هم توییت کرد: به نظرتون اگر اسناد به گفته این کاربر جاسوسی سفارت آمریکا از اول توی کتاب‌های درسی وجود داشت، مردم برای امضای برجام انقدر ذوق زده می‌شدن؟ یک حساب کاربری دیگه به نام AS هم با نگاهی متفاوت توییت کرد: بعدها از چه کسانی توقع میهن دوستی دارید؟ کسانی که اشعار حافظ و سعدی و فردوسی از کتاب‌های درسیشون حذف شده یا اسطوره‌ها و شاه‌های وطن پرستشون رو حذف کردن، در این 40 سال کدوم وطن پرستی سر کار اومده که مردم از او الگو برداری کنن؟ در این 40 سال کدوم حرکت یا قدم برای ایران برداشته شده؟ سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، بحران بیتفاوتی و بی‌هویتی عمومی رو در 2 دهه گذشته به خصوص به نوعی زائیده سیاست‌های غلط ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مثل تغییر محتوای کتاب‌های درسی یا ادبیات می‌دونه.
کتاب‌های درسی در همین شرایط فعلی هم در مقایسه با کتاب‌های درسی پیش از 1357 و کتاب‌های درسی بقیه کشورهای دنیا در واقع از حجم بسیار بالایی از مطالب سیاسی ایدئولوژیک و مذهبی برخوردارن و این در همه تحقیقاتی که بر روی کتاب‌های درسی در ایران انجام شده به این مسئله و به این در واقع معضل آموزشی اشاره شده. این تحقیقات اشاره میکنن که حجم زیاد مطالب دینی در کتاب‌های درسی هم تأثیر منفی رو روندهای یادگیری بچه ها داره و هم در بعد جامعه شناسی یه تأثیر مستقیم بر روی روندهای هویتیابی بچه ها داره. تحقیقات دهه 80 و 90 نشون میدن که بخشی از بحران هویتی که جوانای ایران زندگی میکنن برمیگرده به این بلا تکلیفی هویتی در مدارس و اینکه این تکیه خیلی زیاد و مطالب دینی، مطالب ایدئولوژیک و سیاسی عملا تأثیر منفی میذاره بر روی تعریف دانش آموزا از خودشون به عنوان یک ایرانی و تعریفی که دانش آموزا هر منطقه از خودشون دارن، به خاطر اینکه این هویت دینی هویت مخشوش و مبهمیه برای دانش آموزا و این تاکید بیش از حد کتابای درسی بر روی مسائل به این روندهای هویت‌یابی لطمه خیلی خیلی جدی زده و بحران هویتی که در ایران از 20 سال پیش در تحقیقات از اون صحبت میشه به طور عمده برمیگرده به همین گفتمان بسیار دینی و ایدئولوژی کتابای درسی که ارتباط کمی با نیازها، مطالبات جامعه و واقعیت‌های امروز جامعه ایران داره.
روز دوشنبه 13 آبان ویدئویی در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی از سخنرانی علی مطهری نماینده تهران در دانشگاه ملی سابق یا همون شهید بهشتی فعلی منتشر شد. علی مطهری در این سخنرانی در جواب به دانشجویی که در انتقاد از او گفت قرص فراموشی همراهتون باشه از تریبون رسمی پاسخی داد که عموم کاربرها اون رو توهین به دانشجوی منتقد دونستن.
نه بورسن هم نه اصلا بورسن شما تو بورسن زده بادری پس در شما هم زده بورسن زده بادری پس در شما هم زده بورسن زده بادری پس در شما هم زده
خیلی ممنونم که اجازه بفرمایید اجازه
بدید ایشون گفت که شما گفتید زمان اوباما بوده گفتید که الان مذاکره و مناظره سلام نیست گفتید سلام نیست چون بود
با وجود بالا گرفتن انتقاد از علی مطهری به دلیل پاسخی که به یک دانشجوی معترض داد او از اظهارات خودش دفاع کرد و به خبرگزاری مهر هم گفت که دانشجوی معترض یا حالا منتقد گستاخ بوده و این پاسخ رو در خور و برای ادب کردن این دانشجو لازم دونسته. حسین امیری در اینستاگرامش نوشت دانشجو دختر بوده یا پسر بوده اصلا مهم نیست، مهم اینه که همچین فردی نفر دوم انتخابات مجلس از فهرست امید بود. علی مطهری هیچ اشتباهی نکرده چون این ادبیات خودشه، اشتباه بزرگ رو کسانی کردن که همچین افرادی با این نوع ادبیات رو انتخاب میکنن. تاها حسینی هم در فیسبوکش نوشت ضد زن بودن مرتجعان وجه مشترک همه اونهاست، برای اینها زن وسیلهی برای تولید مثل و برطرف کردن آرزوهای جنسیتیه. زنان ایران به خوبی اینها رو شناختن، به همین دلیل هم هست که زنان امروز پیشتاز اعتراضها هستن. کاربری به نام هدا هم در اینستاگرام نوشت الان میفهمم چقدر مهمه که تحقیق کنیم به کی رأی بدیم، شرم‌آور این ادبیات، چرا باید به کسانی رأی بدیم که بهمون فحاشی کنن یا تهدیدمون کنن. رونانت هم توییت کرد به دل نگیرید، علی مطهری از همون صندوق بیرون اومده که شما داخلش رأی انداختید. چند همسری یا چند زنی با توجه به اینکه در ایران امکان فقط برای مردها وجود داره دوباره پر سر و صدا شده و جدایی از پخش یک برنامه تلویزیونی چند قسمتی درباره چند همسری این هفته تبلیغ یک مؤسسه برای برگزاری دوره‌های آموزشی با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در این کارگاه به ظاهر استادانی هستند که برای مردانی که شرایطش رو دارن برای ازدواج دوم مشورت میدن و با اونها صحبت میکنن. پیشتر هم در تلویزیون جمهوری اسلامی درباره این موضوع برنامه هایی ساخته شده بود.
ما 3,400,000 خانومی داریم الان که از سن ازدواجشون گذشته و یا مطلقن، مطلقه با بچه یا بی بچه، یا اساسا ازدواج نکردن.
3,400,000 تا
هزار تا مدل داریم.
بالای چه سنی؟
بالای 30 سالن تقریبا، اینجوری که تقریبا 800,000 تا ما آقایی داریم که اینجوری هن. خب شما آینده 20 سال این مملکت رو نگاه کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. غیر مجموعه بازنشستگان و همه اینا، اگه همین این فقط همین این ادامه پیدا کنه، یعنی بر این آمار به تدریج افزوده نشود.
شما حرفاتون بوی ترویج نمیده الان.
نه نه، یه نکته ای که میخوام بگم عرض میکنم، به مرور بحث تکمیل میشه.
در سالهای اخیر افزایش جمعیت ایران یکی از دغدغه‌های مهم رهبر جمهوری اسلامی بوده. با این اوصاف ترویج چند همسری میتونه بخشی از فعالیت‌های سیستماتیک بخشی از نظام برای آسون شدن ازدواج و در نتیجه کمک به افزایش جمعیت هم تلقی بشه. حسین رئیسی حقوقدان در فیسبوک خودش در این باره نوشت: در بسیاری از کشورهای متمدن چند همسری زنان و مردان جرم‌انگاری میشه و مجازات داره. رواج چند همسری رجعت به گذشته است و هیچ مصلحت عمومی و خانوادگی غالب که اون رو بتونه به صورت قاعده در رو بیاره وجود نداره. هر اونچه که اسلام حلال ساخته لزوماً قابل توجیه و اجرا نیست. جانی سیلورهند هم یک حساب کاربری به نام جانی سیلورهند هم توییت کرد: نمیدونم چرا از چند همسری خوشتون نیومده و استقبال نمی‌کنید، ولی عاشق مهریه گرفتنید. هر دوتاش سنت اسلامیه دیگه، سلف سرویس نیست که هرچی خوشتون اومد بردارین، هرچی خوشتون نیومد بندازین کنار. مجتبی امیدوار با انتشار تصویر و متنی در اینستاگرام خودش که منتسب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است نوشت: چند همسری موضوع جامعه ما نیست، اما تکلیفش مشخصه و جز اضطرار ضروری باعثش نمیشه و در غیر این صورت به پریشانی میرسه. کیان پردیس هم توییت کرد: چند همسری برای جمهوری اسلامی مهمه، چون سیاست جمهوری اسلامی افزایش جمعیته. اونهایی که سبک زندگی غربی و غیر مذهبی یا متمدن دارن که بعیده این خواسته رو جدی بگیرن، هم اگر بچه دار بشن تربیت اون بچه مورد پسند جمهوری اسلامی نیست، اما خانواده چند همسری دقیقاً یعنی تولید بچه با تربیت اسلامی. حسین قاضیان پژوهشگر اجتماعی برای ما میگه این رویکرد الزاماً تابع شرایط ایدئولوژیک یا اعتقادی نیست، بلکه حتی میتونه به عنوان کالایی برای فروش در جامعه امروز ایران تلقی بشه.
شما ببینید، با یک نظامی روبرو هستید که نظام شناخته شده است. این نظام تحت عنوان نظام کلاینتالیستی ازش یاد میشه. در این نظام چی کار میشه؟ در این نظام افراد وفاداری میفروشند و حمایت به دست میارند. این نوع از حرکات رو باید محصول این سیستم یا نظام دونست، نه لزوماً یه چیز پنهانی، یه برنامه توطئه‌ای. اون نظام دائما چنین وضعیتی رو تولید میکنه که افراد وفاداری بفروشن و حمایت بگیرن. در این مورد خاص شما ببینید افرادی که میرن به سراغ این کار میدونن که منویات نظام سیاسی یا اون نظام ایدئولوژی که پشت نظام سیاسی چیه و میان و خودشون رو نشون میدن جزء وفاداران این سیستم. مثلا اگه چند همسری مورد تایید هست، اینا سعی میکنن با نشون دادن و فعالیت در این زمینه اون حمایت رو کسب کنن. این حمایت در وهله اول یک نوع حمایت معنوی است، یعنی اونها یه سرمایه معنوی یا نمادین میسازن از این کار خودشون که دارن از چیزی حمایت میکنن که نظام سیاسی میخواد، ولی نظام سیاسی بعدن حمایت خودش رو میذاره پشت این ماجرا. میبینید کسی که مثلا میره فرض کنید سفارت عربستان یا انگلستان رو اشغال میکنه، پست میگیره در شهرداری. کسی که نمیدونم تابع نظام سیاسی است ازش دفاع میکنه، امکان پیدا میکنه که 100 تا مدرسه غیر انتفاعی در کشور بزنه. بنابراین این سرمایه‌های معنوی یا نمادین ابتدایی از طریق فروش اون وفاداری به مرور تبدیل میشه به سرمایه اقتصادی. گذشته از اینکه خود این کارگاه‌ها سرمایه اقتصادی مستقیما میاره، یعنی افراد میان ثبت نام میکنن، با این سر و صدایی که درست میشه تبلیغات بیشتری میشه و در نهایت این سرمایه معنوی که تبدیل به سرمایه اقتصادی شده باش سود اقتصادی هم میاره. بنابراین خیلی روشن میشه توضیح داد که این ماجرا چطور هست، ضمن اینکه بعضی ممکنه واقعا و صرفا از جهت عقیدتی هم دنبال چنین کاری باشه.
اوضاع عراق ناآرامه و مردم عراق به فقر و تبعیض حاکم و همینطور دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورشون معترضن، موضوعی که باعث شده خشم خودشون رو حتی با آتش زدن و تخریب بنرهای تبلیغاتی حکومت ایران نشون بدن و این روزها تصاویرش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. این هفته هم با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به هشتگ های انتخابی این برنامه که در روزنامه های ایران هم به اونها پرداخته شده. مهتاب، این موضوع چند همسری یا حالا عبارت درست‌ترشون طوری که خیلی از کاربرها میگفتن چند زنی، چون در ایران این امکان فقط برای مردها وجود داره و برای خانم‌ها این امکان وجود نداره، چند روز اخیر خیلی سر و صدا کرده. یک در تلویزیون دو سه تا برنامه راجع به این موضوع صحبت شد، بعد اخیراً هم یک همایشی گذاشتن، یک کارگاهی گذاشتن، کارگاه در واقع
کارگاه آموزشی
و مهارتی برای ازدواج دوباره آقایون. روزنامه ها چه نگاهی کردن؟
از روزنامه مردم سالاری شروع میکنم بنیامین، که در این باره نوشته، یه سری اطلاعات داده درباره برگزاری همین کارگاه ها. گفته که اولا که این مؤسسه حیات طیبه حسنا در سال 90 راه اندازی شده، صفحه وبسایت داره، صفحه اینستاگرام داره و اولین کارگاهش به گفته این روزنامه در اصفهان بوده که به صورت رایگان هم برگزار میشه. این دومیش هست که در تهران برگزار میشه. و بعد در ادامه مردم سالاری از برگزاری این کارگاه ها انتقاد کرده و گفته که با کلاه شرعی این کارگاه ها به بنیان خانواده آسیب میزنن.
درست.
فکر میکنم یکی از انتقادهایی
برای این نگاهیه که وجود داره حتی بین در واقع روزنامه های داخل ایران، رسانه های داخل ایران. خب مخالفینی هم وجود دارن در همون فضا، خیلی هاشون مطرح میکنن که همونطوری که حالا مردم سالاری گفتیم به بنیان خانواده آسیب میزنه. موافقین اما میگن که به خاطر اینکه تعداد در واقع زنهای مجرد زیاد شده در جامعه، این راه میتونه کمک کنه که در واقع ازدواج صورت بگیره، منتها خب تبعات اجتماعیش هم چیزیه که کاربرها بهش
درسته
پرداخته.
اما روزنامه خراسان نزدیک به اصولگرایان در مطلبی با تیتر جنجال‌های یک پوستر تبلیغاتی برای چند همسری، اول اینکه گفته برخی گفتن
اشاره داره به همون همایش،
دقیقاً پوستر اون کارگاه، گفته که بعضیا گفتن این پوستر کپی شده از پوستر دیگه‌ای با موضوع دیگری بوده، به طور ناشیانه کپی شده به گفته روزنامه خراسان. و بعد گفته که طراحی این پوستر خواسته مفاهیم ارزشی رو زیر سوال ببره، به دلیل اینکه مردی که در این پوستر هست ظاهری مذهبی داره، چفیه دور گردنشه و زنها همه چادر بستن، به نوعی انتقاد کرده از این پوستر. و بعد از سوی دیگه به مشکلات اقتصادی اشاره کرده، گفته جوانان در شرایطی که نمیتونن ازدواج کنن برخی دارن تبلیغ چند همسری رو میکنن.
درسته. خب از این ماجرای جنجال‌های چند زنی یا چند همسری که بگذریم، کتاب‌های درسی هم خبرساز شد، ظاهراً برخی مفاهیم تغییر کرده، به خصوص کتاب ادبیات و مثلا حالا اینجوری که در رسانه‌های ایران عنوان شده، اشعار برخی شعرا حذف شده و به جاش مثلا درس‌های جدیدی از جمله مثلا درس‌های درباره مدافعین، حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی مدافعین حرم می‌خونه، یا محسن حجاجی که در سوریه گفته میشه کشته شده، جایگزین این اشعار شعرای بزرگ ایران شده و گفتن این لازم هست که این اتفاق بیفته. روزنامه‌ها نگاه کردن؟
خب من ندیدم روزنامه‌های اصولگرا یا نزدیک به جناح طرفداران رهبر جمهوری اسلامی عکس العملی نشون بدن به این موضوع، اما روزنامه‌های دولتی و اصلاح طلب پرداختن به این موضوع. از جمله روزنامه شهروند با تیتر به کجا چنین شتابان، در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشته ادبیات ایران رو بی‌اعتبار نکنین. در ادامه عباس عبدی گفته حذف اشعار و نوشته‌های افرادی مثل سایه، اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، نیما و غلام حسین ساعدی کار درستی نبوده، تغییراتی نادرسته. و عباس عبدی در ادامه گفته که بهتره که آموزش و پرورش بررسی کنه و ببینه که افرادی که دیپلم میگیرن و از همین مدارس فارغ التحصیل میشن چقدر فروغ فرخزاد و صادق هدایت رو میشناسن، در صورتی که اصلا اشعار یا مطالبی از این دو چهره ادبی ایران در کتابهای درسی نیست، بنابراین این تغییرات رو بیفایده دونسته. روزنامه آرمان ملی هم مطلبی داره به قلم عبدالجبار کاکایی شاعر که گفته این تغییر مخدرات سالهاست که داره اعمال میشه، اما امروزه با وجود شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمندی که جوان‌ها دارن، دسترسی به متون ادبی و اشعار بسیار ساده شده و نمیشه که این چهره‌ها رو حذف کرد. روزنامه ابتکار هم با تیتر ردپای سیاست در کتاب‌های درسی به این موضوع پرداخته و گفته متأسفانه سرنخ فرهنگ و تعلیم و تربیت به دست سیاستمداران افتاده و این روند تغییر در کتب درسی روندی هست که ما در صدا و سیما هم شاهدش هستیم و در دانشگاه‌ها و برنامه‌های دانشگاهی هم می‌بینیم.
بله، البته این موضوع جدیدی نیست. خب از در واقع فردای انقلاب این اتفاق در ایران افتاده که مفاهیم تغییر کرده.
حتی بحث علوم انسانی مطرح شده بود که اسلامی بشه در دانشگاه‌ها.
این سیاستی است که حاکمیت سالهاست دنبال میکنه. خب ممنونم از اینکه این هفته همراه ما بودیم.
باز هم نوبت میرسه به تصاویر ارسالی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا. تصاویری رو میبینیم از یک دبیر بازنشسته که چندین هزار یورو یک زوج لهستانی که در تاکسیش ظاهرن مونده بوده رو بهشون بر میگردونه و این زوج خوشحال میشن.
خب دوستان عزیز، ما سفارت لهستانیم. این آج آقا راننده تاکسیه که 70,000 یورو گویا بود تو ماشینش مونده و خدا رو شکر اومده بده به دوستان لهستانی. آقای خانم خیلی کمک کرده، من خوشحالم. حالا میخوام پولو تحویل بدم. آقا بفرم، دمت گرم. همه جا ایرانی ها پرچمشون بالاست. خدا رو شکر پول کامل تحویلشون بشمارید. خدا رو شکر سفارت لهستانی سرکنسولگری همه هستن. یه اتفاقی که یه هم رسیدیم و خیلی خوشحاله.
تصاویر یک مدرسه محروم در ایران رو می‌بینید که دانش آموزان یک منطقه در شرایط بسیار نامطلوبی درس می‌خونن.
دوستان وقتتون بخیر، اینجا ایرانه. لرستان، روستای چلکه، از توابع بخش 60 پاکبود علی گودرز.
ناصر کشاورز. خب بچه ها
هم اینا شما بخون. پدر بود و دیشب پدر بزرگم اومد به خانه ما، باز او مرا بغل کرد، بوسید صورتم را. مادرم های وجود احساس و خسته بود و پر از انگار درد میکرد که با خنده باز از من پسید. بچه حالی کردم، تشکر از اون.
ویدئویی هم میبینید از دختری به نام سحر طوسی که به همراه دوستانش از خزر تا خلیج فارس رو رکاب میزنه تا در کمپینی به نام دختران فردا برای دختران منطقه‌ای محروم در استان کرمان مدرسه بسازه. این ویدیو در تهران و در مسیر او ضبط شده.
ما حرفیم
بخش ما خیلی وقت بود من دیگر نهیدونیم.
سر برس
بابا الان میخوره زمین ها
زیاد نرس
همجور خوبه
از همین بر بریم بابا، مردمو داری از را به در میکنیم.
قشنگ شیطون خیلی
ما بریم جلو ها چی بره جلو نیما
بهرام بریم آره ما بریم بهرام عقیقش رو
بگیره
برو این ماشین بره.
شما هم میتونید ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فردگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از همراهی شما با این فردگرام. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda